خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین توت فرنگی آلوان و هویج بالک طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل با چین 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 اگر میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین 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 چین.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما
باغ وحش مقوی
چه طبی داره گرجی
فیلا خروسا پروانه
خرگوش اردک قورباغه
زنبور لاک پشت با ماهی
یه باغ وحش عالی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجیم
یک فکر یک برند بین المللی یک دنیا خلاقیت یک نام با تنوع جهانی از تولیدات یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
دانشکده این برنامه استعدادیابی ورزشی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام و درود بی پایان بر شما همراهان رادیو ورزش برنامه دیگر از دانشکده رو تقدیم شما می‌کنیم با محوریت استعدادیابی ورزشی. در این برنامه از استعداد و استعدادیابی صحبت می‌کنیم و شما عزیزان هم می‌تونید تا لحظات پایانی برنامه با ما همراه باشید و بخش‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتیم رو بشنوید. و اما کارشناس محترم این برنامه سرکار خانم طناز حسینیون عضو فدراسیون بین المللی دو و میدانی، لطفاً گفتگوی ما رو بشنوید. خانم حسینیون عزیز سلام بر شما، وقت خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم.
ممنونم که در اینجا حضور پیدا کردید و خب امیدوارم که دوستان شنونده هم طبق روال برنامه دانشکده و استعدادیابی ورزشی ما تا پایان همراهی بکنند. خانم حسینیون، داریم به ایامی نزدیک میشیم که شاید خانواده ها بیشتر از روزهای دیگر سال به فکر این باشن که فرزندانشون رو در مدارس ورزشی و فضاهای ورزشی ثبت نام بکنند و خب یک برنامه ورزشی براشون در نظر بگیرن. آیا میتونیم این رو به عنوان یک فرصت برای استعدادیابی ببینیم؟
صد البته. این کلاس‌های ورزشی که حالا طرق مختلف از طریق باشگاه‌های ورزشی، مدارس و یا حتی به ندرت از طریق هیئت‌های ورزشی استان‌ها برگزار میشه، میتونه بهترین فرصت باشه که کسانی که به دنبال کشف استعدادها هستند در یک جمعیت خیلی زیادتری که با فراغ خاطر بیشتری هم دارن تو این کلاس ها شرکت میکنن حضور پیدا کنن و اون استعدادهای مورد نظرشون رو شناسایی کنن. مثلا اگر فدراسیون دو و میدانی، من حالا در مورد رشته تخصصی خودم بگم، اگر مدرسه‌ای به صورت دو میدانی برگزار میکنه، میتونه از مربیان مختلف در رشته‌های مختلف دو و میدانی که حالا پرتاب‌ها هست، پرش‌ها هست، سرعت‌ها هست، حتی به طور کلی به صورت دوها، شاید ما بتونیم تو همیناش استعدادهایی رو کشف کنیم که بتونن در آینده برای ما خیلی مؤثر باشن. یعنی حتی ممکنه در سکوی قهرمانی هم نرن، ولی بالاخره ما جمعیت ورزشکارانی رو که به صورت حرفه‌ای ورزش میکنن هر چقدر بیشتر باشن، اون انگیزه و شوق و شوق حتی برای کسایی که شناخته شده هستن هم بهتر خواهد بود. به عنوان مثال براتون بگم، وقتی که برفرض من ورزشکار تیم ملی بدونم که خب من الان تیم ملی هستم، اگرم من برم کنار هیچ کس نیست، خب هم این یه انگیزه ای از من کم میکنه، چون میدونم که اگر پیشرفت آنچنانی هم نشده باشم به هر حال نفر اولم و در تیم ملی نقش دارم.
بله.
و این یه بخشش هست. یه بخش دیگه هم این هستش که پشتوانه، اگر به هر دلیلی ما هر کدوم از قهرمانامون کنار بذارن ورزش رو، ما تو اکثر رشته هامون پشتوانه نداریم. مثلا الان شما تو والیبال که تازه اینقدر خوب کار شده، حالا خدا رو شکر الان تو مسابقات والیبال که داره برگزار میشه میبینیم چقدر تیم داره خوب کار میکنه، ولی مثلا برای اکثر افراد این نگرانی بود که آیا کسانی که رفتن دیگران میتونن جاشون رو بگیرن.
وقتی برنامه هست شاید خیلی دیگه شخص محور نباشه.
بله، دقیقاً به همین صورت است و من به خاطر همین فکر میکنم اگر حالا به دلایل مشکلات اقتصادی یا هر دلیلی فدراسیون ها اظهار میکنن که مثلا توانایی این انجام کار استعدادیابی رو به صورت شاخص و خاص ندارن، حالا به دلیل اقتصادی یا هر امکانات یا هر چیزی، این الان یک امکانات ساده در دسترس و بدون هزینه است.
بله.
که اگر واقعا فدراسیون ها علاقمند باشن با حضور در این کلوب های تابستانی که حالا وابسته به هر جایی که باشه، ما میتونیم در این سه ماه استعدادهای زیادی رو در تمام رشته ها کشف کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیح کاملتون. بریم اولین بخش این برنامه رو بشنویم که پویا اسحاق زاده برامون گزارش میده.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحاق زاده هستم و میخوام براتون از پرورش استعداد ورزشی صحبت کنم. هنر فرد و سازمانهای تربیتی این است که حرفه و کار فرد را از طریق توانایی آمادگیهایش مشخص کنند. عوامل بسیاری چون توانایی، فرصت، انگیزه و محیط مربیگری در پرورش استعدادهای ورزشی اهمیت دارد. از منظر عمومی دو رویکرد در بحث استعدادیابی مورد توجه است. اول، گزینش زود هنگام. افراد مستعد بالای رتبه 75 مورد گزینش و تربیت ویژه قرار می گیرند. به دلیل اینکه این رتبه در فرد تا بزرگسالی پایدار نمی ماند، روش خوبی نیست. به علاوه برخی افرادی که رتبه زیر 75 رو میآورند و مستعد هستند و میتوانند در مراحل دیگر در ورزش مفید باشند متاسفانه حذف میشوند. بدین جهت آن مانع بزرگی در پرورش استعداد است. همچنین درصدی از افراد منتخب بالای 75 به دلیل عدم تحمل فشار تمرین ورزش را ترک می کنند. بنابراین این رویکرد اقتصادی نیست. این روش فقط برای درصدی که طاقت فشار تمرین و عوامل دیگر را دارند مفید است، به شرطی که همه را حذف نکنیم. دوم، پرورش استعداد باید بلند مدت، دارای برنامه، فلسفه و اهداف باشد. برای دلبستگی پیدا کردن، برنامه باید لذت بخش باشد. شایستگی های مهارتی و شناختی باید توسعه یابد. مربی، والدین و ورزشکار باید با همدیگر همکاری یک پارچه داشته باشند. فشار در مراحل اولیه از محیط تمرین باید حذف شود، اما بعدها باید اضافه شود. ژنتیک صرفاً کارساز نیست، بلکه باید محیط پرورشی هم مورد ملاحظه قرار داد. یعنی افراد را باید پرورش و تربیت کرد. پرورش مناسب در صورتی تحقق پیدا می کند که مهارت‌های عاطفی، روانی، جسمانی، حرکتی، ورزشی و یکپارچگی آنها نیز مورد توجه باشد. باید برای همه فرصت برابر فراهم کرد. خوشبختانه این موضوع با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز سازگار است. در این رویکرد پیشرفت شدیداً انفرادی است. یعنی نیاز، اهداف، آموزش و محیط مربیگری باید انفرادی باشد. بالاخره پرورش استعداد با رویکرد رایج زود هنگام در تضاد است. شاداب و پر انرژی باشید. وقتتون بخیر. خدا حافظ.
خب ممنونم از آقای اسحاق‌زاده و این تحقیق رو شنیدیم. خانم حسینیون از گزینش و اینکه چطور بعد وارد فرآیند صدیابی بشیم صحبت کردن.
بله، تو صحبتاشون یک نکته‌ای که اشاره کردن در مورد فشار بود و نکته بسیار خوبی هست به نظر من که خانواده ها بذارن بچه ها خودشون شرایط فشار ورزشی رو لمس کنن، یعنی فشار ورزشی مختص اون رشته رو، نه اینکه با زور بچه رو به یه سر یه کلاسی ببرن که شاید بچه اصلا به اون علاقه ای نداره، بخوان اصرار کنن که حتما باید توی این رشته باشی و بعد مثلا اونجا به مربی هم تاکید کنن که مثلا ما میخواییم حتما بچه‌مون قهرمان بشه. اصلا یعنی وقتی که این حالت پیش بیاد، توی این تحقیق اشاره شد که استعدادیابی ورزشی یه بخش شامل افرادی میشه، کسانی میتونن ممکنه مثلا ذاتن یه کسی در رشته استعداد داره ولی توانایی تحمل فشارهای اون ورزش و انجام دادن ورزش حرفه‌ای رو نداشته باشه. وقتی که ما بچه‌هامون اینجور با زور و فشار میبریم توی این کلاس رو ثبت نام می‌کنیم، اصلا اگر بچه ما استعدادم داشته باشه در رشته‌ای، اصلا به اون مرحله نمیرسه و چه مادر و پدرها، چه مربی‌ها و چه کسایی که بخوان برن اینجا استعدادا رو کشف کنن، حتما تحقیقاتشون با خطا مواجه خواهد شد.
خب معیار این اصرار کجاست؟ گاهی اوقات شاید این اصرار به موقع هم باشه، مناسب هم باشه که فرد توی یه روندی قرار بدیم. این معیار محک کجاست که ما تشخیص بدیم الان توصیه‌مون درسته یا غلط، مخصوصا در حوزه فعالیت ورزشی؟
ببینین، به نظر من این تقریبا میشه گفت 100% دست پدر و مادره. وقتی که مثلا من دست بچه هم میگیرم میخوام ببرم کلاس شنا، میبینم عدم تمایلشو با حسرت داره مثلا به کلاس والیبال نگاه میکنه، این دیگه هوش من مادر یا پدر هست که همونجا نظرم رو نسبت به اون ثبت نام به نظرم عوض کنم. فکر کنم مرحله اول دست پدر و مادره، بعد میاد سراغ مربی یا اون کادری که اونجا هستن، اون رو بعدن اونها میتونن تشخیص بدن. ولی خیلی چیزا هست که در ابتدا همون پدر و مادر میتونن متوجه بشن و از این به وجود اومده این شرایط جلوگیری کنن.
بله خانم حسینیون، آیا میتونیم رشته های ورزشی مختلف رو در نظر بگیریم؟ به عنوان مثال در همین تابستانی که شروع میشه و خب برنامه ریزی دارن معمولا خانواده برای فرزنداشون، رشته های مختلف، به عنوان مثال یک رشته‌ای که مهارت های پایه رو در فرزندشون ببره بالا، یک رشته‌ای که مهارت های تیمی و هم گروهی رو بهشون یاد بده، یک رشته‌ای هم فعالیت انفرادی رو داشته باشن و یک زمانی رو براش در نظر بگیریم، اون زمان رو معیار قرار بدیم برای انتخاب یا حداقل برای ادامه فعالیت ورزشی فرد، بگیم حالا نظرت رو بگو که از بین این سه تا، از بین این چهار تا کدوم رو تمایل داری؟
بله، این که بهترین روش هست، یعنی اگر که ما هممون بیاییم به این صورت برخورد بکنیم با بچه‌مون و اینکه بیایم در حقیقت اصولی برخورد کنیم. ما همش صحبت میکنیم که استعدادیابی تو کشور ما علمی نیست، معمولا سنتی انجام میشه و اومدیم گفتیم یکی از وجوه این استعدادیابی مربوط به خانواده ها هست. خب همینجا هم اگر در ابتدا خانواده ها هم بیان به صورت اصولی و علمی این کار رو انجام بدن، یعنی اینکه مثل فرمایشی که شما فرمودین بیان بچه های ما رو بذارن اول تو ورزش های پایه و بعد در کنارش حالا یه رشته توپی، یه رشته حالا جمعی یا هر چیزی که متفاوت باشه با اونها، در ضمن اینکه در رشته های پایه اون اصول اولیه رو بچه ها خوب یاد میگیرن و باعث میشه که اگر استعدادی دارن بهتر شکوفا بشه در سنین بالاتر تو رشته های تخصصی تر، در ضمن همون میتونه به ما علایق بچه رو نشون بده. یعنی ممکنه بچه شما متوجه بشین که بیشتر تمایل داره بره جایی که گروهی باشه، یا اینکه نه بچه داره تمایلش رو به ورزش انفرادی نشون میده، و یا اینکه تو همون محیط ورزش بودن ممکن اصلا یه رشته رو که بچه تال تجربه نکرده ناخودآگاه جذب بشه و از شما بخواد که شما توی اون رشته ببرینش. و به نظر من اولین قدم برای علمی شدن استعدادیابی در کشور ما علمی نگاه کردن خانواده هاست، یعنی اینکه ما نیاییم رو اون سلایق و تفکرات سنتی خودمون به این قضیه نگاه کنیم، بریم بپرسیم از چند نفر و کمک کنیم که بچه هم بچه‌مون موفق تر باشه هم به جامعه ورزشیمون کمک کرد.
بعد نکته دقیقیه این که درست نگاه بکنیم، حالا که تصمیم رو گرفتیم اقدام میشه به فعالیت ورزشی، خب چه بهتر که این با نگاه کارشناسانه تری باشه. ممنونم از شما، بریم گزارش آقای مارکولایی رو بشنویم.
متشکرم از همکاران خوبم. در خدمت جناب آقای حسین ملکی هستیم، سرمربی محترم تیم ملی کایاک جمهوری اسلامی ایران در رده سنی بزرگسالان. مربی که خودش نزدیک به 15 استعداد و 15 ملی پوش رو تقدیم تیمای ملیمون کرده و قطعاً تو عرصه استعدادیابی تجربه بسیار خوبی داره که میتونه صحبتاش برای یک سری از مربیان جوان و آینده‌دار مسیری باشه برای اینکه بتونن بهتر فعالیت بکنن. آقای ملکی سلام، خوشحالم که میبینمتون.
خواهش میکنم. عرض ادب. عرضم به حضور شما دست گذاشتی روی یه جایی که واقعا توی سیستم ورزش ما نیازه. الان استعدادیابی تو تمام کشورهای دنیا خیلی ویژه است. من اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، کشور انگلستان توی المپیکه که میزبان بودن 4 سال جلوتر شروع کرد به استعدادیابی، شاید هم بیشتر 6 سال، من دقیقاً مطالعه کردم توی جایی نمیدونم، 6 سال جلو شروع کرد به استعدادیابی، مستظر است تو المپیک دوم شدن. یعنی اون کارهایی که انجام داده بودن، بحث به صورت میدانی استعدادیابی کرده بودن بماند، از نظر ژنتیکی هم اومده بودن روی ژن ورزش‌های به خصوص برای آدمای به خصوص کار کرده بودن، نتیجه‌اش هم که به هر حال تو المپیک گرفته. درست.
آقای ملکی الان خود شما چی شد که سراغ رشته قایقرانی اومدی؟ کدوم مربی تو زندگی ورزشیتون تاثیر گذار بود؟
ببینید، من دو تا مربی داشتم تو نیروی دریایی. من قایقرانی رو اول با آقای صادق فتیمی از پیشکسوت‌های نیروی دریایی شروع کردم، در ادامه هم اومدم زیر دست آقای سمری که سرمربی تیم نیروهای مسلح و ارتش بود. من تو رشته‌های شنا و ارزان بزرگ دو میدانی فعالیت میکردم، حدودا تو 18-19 سالگی شروع کردم قایقرانی رو. واقعا انسان های خاصی بودن این دوتا انسانی که من در خدمتشون بودم و اینا. ولی
خب الان بگیم از اون مربی ها چی آموختی که الان خودت تونستی نزدیک به 15 بازیکن رو به تیم ملی بدی، یعنی استعدادیابی کنی، پیدا کنی نفراتی که واقعا میتونن توی قایقرانی آینده داشته باشن. راه شما، فرمول شما چی بوده؟
من همیشه اعتقاد داشتم ارتباط تنگاتنگی بین مربیایی که دنبال نخبه گزینی هستن و هیئت‌های ارتباط تنگاتنگی باید با آموزش پرورش و معلم‌های ورزش داشته باشن.
رشته شما یه ذره خواستم هست، نیاز به دریاچه دارین، رودخانه دارید،
چیکار می‌کنید؟ این لحاظ استعدادی که فرمودید، ولی از لحاظ سخت افزاری ببینید، شما مهم نیست که یه پیست حتما المپیکی داشته باشید یا پیست خیلی بزرگی داشته باشید. ما خیلی از قهرمانایی که توی تیم ملی مون بودن تو این چند سال، به خصوص تو بخش دختر، از کرمانشاه بودن. کرمانشاه یه پیست 300 متری داره، یه شهر بازیه. بله، واقعا باید یه محیط امن و آروم و جذابی باشه تو رشته ما، جذابی باشه برای یه هنرآموز، یه نوآموزی که تازه میاد میخواد توی قایقرانی و توی ورزش‌های آبی فعالیت کنه.
آقای ملکی، الان استعدادیابی توی قایقرانی به چه شکلی؟ مدرنیته شده، علمی شده یا نه؟
ولی ما حدوداً 7-8 سال قبل اصلا ما یه کمیته استعدادیابی داشتیم تو فدراسیون قایقرانی. قطعا توی شهرستانه یا پایگاه قهرمانی ما یکی دو نفر هم بودن که عضو این کمیته بودن. قشنگ استعدادیابی میشن نفرات، هم از نظر شاخص های روحی روانی، هم از نظر شاخص های فیزیکی استعدادیابی میشدن، میومدن اینجا. بعد توی مراحل مختلف هم اینا ارزیابی میشن. نتیجه‌اش هم شده تیم ملی که رفت تو بازی آسیایی، میدونید که 3-4 تا مدال گرفت. ما قهرمان جهان دادیم توی روینگمون آیه شادی، توی آبهای آرام بازی آسیایی 3-4 تا مدال گرفتیم، تو همون 2010 تو بازی آسیایی که 5 تا از شاگردای منم تو اون تیم بودن، تو اون تیم معروف
لذت.
آره 2010 آقای فرزین اسدی، حسین سینکایی، اروند درویش، امین بوداغی، امیررضا طالبیان و علیرضا محمدی، اینا محصول اون استعدادیابی بودن که زمان فدراسیون آقای دنیا مالی ما انجام داده بودیم. منم یکی از اون پایگاهایی بودم که این کارو می‌کردم. خدمتتون گفتم آقای درویش، آقای سینکایی، آقای فرزین اسدی از نوشهر، امین بوداغی از بابلسر، احمد طالبیان از اصفهان و علیرضا محمدی از تهران.
بسیار عالی. و سوال آخر من در حد یکی دو کلمه ازتون جواب میخوام. چه ویژگی مهمی توی استعدادهای قایقرانی باید باشه که اون نفر جذب بشه یا در واقع وارد این عرصه بشه؟ من شنیدم که دستای بلند و قوی خیلی میتونه کمک کنه، درسته؟
دقیقاً. ببینید شاخص های فیزیکی، ببینید الان البته میگن مثلا قد، اگه اون چیزی که همه مد نظر همه مردم میگن، من الان آقای میرزایی نفر اول تیممون، ارتفاع قدش آدم عادیه 1.76 سانتی متره، ولی طول دستش، بله طول دوتا دستش اگه اشتباه نکنم 1.95. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه توی قایقرانی، خیلی مهمه.
متشکرم از حسین آقای ملکی، سرمربی تیم ملی کایاک قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بودن. اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
متشکرم از آقای مارک پیلی که این گزارش رو آماده کردن و صحبت‌های آقای ملکی از ورزشگاهان خوب قایقرانی رو شنیدیم. چقدر واقعا نکات خوبی رو داشت خانم حسینیون. خب این که ما بیایم از کشورهای دیگه از برنامه‌هاشون پیروی بکنیم، چون انگلیس رو مثال زدن، خب این فکر می‌کنم جزو موضوعاتیه که ما قبلا بهش پرداختیم و چاره‌ای نیست. برای شروع هر کاری باید از الگوهای موفقش واقعا شروع کرد تا بعد الگوسازی بکنیم. اما نکته که برای من خیلی جالب بود این بود که چند سال ما کمیته استعدادیابی داریم در قایقرانی.
بله، این من هم واقعا از شنیدن این موضوع بسیار خوشحال شدم، چون اگر تمام فدراسیون‌های ما به صورت اصولی به این صورت پیش برن و با توجه به استعدادی که در سطح کشور ما و تعداد جمعیتمون و از نظر اقلیمی تنوعی که تو کشور ما هست، ما واقعا میتونیم به جرئت بگم در المپیک خیلی محکم و قوی تر بریم جلو. ایشون تو صحبتاشون که در مورد همین استعدادیابی توی قایقرانی صحبت میکردن، اتفاقا من در یکی از برنامه‌های رادیوی ورزشم یکی از قهرمانان خانوممون رو در تیم ملی متوجه شدم که ایشون در استانی بودن که اصلا استان خشکی بود، یعنی اونجور که شما فکر کنین امکانات دریاچه و یا امکاناتی که حالا تو بعضی از استان‌ها حالا مثل خطه گیلان یا در جاهایی که بالاخره امکان تمرین قایقرانی هست وجود نداشت، و این نشون میده که واقعا ما باید یکم دیدگاهمون رو بازتر کنیم نسبت به این موضوع و خیلی بسته فکر نکنیم. یعنی مثلا اگر ما کشتی مازندران خطه کشتی خیز ما هست در ایران، فکر نکنیم که مثلا خب من اگر برم استان بوشهر شاید مثلا اونجا کشتی گیری چون تا حالا نبوده بر فرض نتونم پیدا کنم. و فکر میکنم که اگر تمام فدراسیون های ما فعالیتشون رو در تمام استان ها گسترده بکنن، چون چیزی که من میدونم یه مقدار این کمیته‌های استعدادیابی برمیگرده به این که تو هر هیئت و هر استانی وقتی به کسی سپرده میشه اون آدم چقدر مشتاق و پیگیر این موضوع هستش، و فکر میکنم که اگر ما بیایم تحقیقاتمون رو در سراسر کشور و در تمام استانها انجام بدیم بتونیم نتایج بهتری رو بگیریم. هم مثالش هم گفتم که دختر خانومی بودن از کرمانشاه،
بله،
که در یکی از رشته‌های قایقرانی تونسته بودن به تیم ملی راه پیدا کنن و بسیار هم موفق بودن.
خب البته آقای ملکی هم به کرمانشاه اشاره داشتن. خب قایقرانی از اون رشته هست که شاید شرایط خاصی رو میطلبه و اینکه ما بگیم در تمام استان‌ها شهرها این امکان وجود داره نیست، اما خب میتونیم در سایر رشته‌های دیگه هم این رو ببینیم. فرصت مناسبیه برای اینکه بخوایم واقعا یک استعدادیابی درست داشته باشیم.
بله، حالا اگر به صورت تفریحیش خب البته بخوایم نگاه کنیم، با توجه به اینکه الان تابستون هستش و قایقرانی چون رشته‌ای که با آب سر و کار داره خب جذابیت بیشتری داره، و حالا شاید بگیم که به اون صورته که حالا قبلا مثلا بگیم در استانایی که امکانش نیست، شاید بگیم خب توی تابستون و در کلوپای تابستونی مثلا رشته مثل قایقرانی رو نشه در تمام استانها جستجو کرد، ولی حداقل اینه که میتونیم با تبلیغات خوب، با آشنا کردن خانواده‌ها با این رشته، رشته خیلی پرنشاطی هستش و یکم ذهن پدر و مادرها رو از والیبال و بسکتبال و فوتبال که بسته فقط اکثرا متاسفانه به دنبال این رشته ها هستن و حالا تا حدودی هم دنبال رشته شنا تو تابستون هستن، یه مقدار باید با تبلیغات بیشتر آشنا کرده، چون قایقرانی رشته های مختلف داره،
بله،
و بهتره با آشنا کردن خانواده ها جذابیت این رشته رو مشخص کنیم که افراد بیشتری مثلا به این رشته حالا بر رشته های دیگه بپردازن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامع شما خانم حسینیون. زمان ما در این برنامه از دانشکده ما محوریت استعدادیابی ورزشی رو به پایان هست. تشکر میکنم از حضورتون، نکاتی که اشاره کردید، و اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی میکنم.
صحبت خاصی ندارم، فقط تاکید میکنم که پدر و مادرها به سلایق و علایق خودشون برای انتخاب رشته‌های ورزشی صرفا توجه نکنن و یه مقدار بذارن بچه‌ها تفریح کنن، بازی کنن و رشته ورزششون انتخاب کنن.
بله، ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی که در این لحظه به پایان رسید. خدا نگهدار.
I'm on team. بالا باش و دست دار تمام.